انقلاب فیلمای پخش میشد نشون میداد نبود به قبل از انقلاب،
بله،
که نشون میداد مثلا مبارزه میکردن با مواد مخدر، بعد تریاکو از بازار جمع میکنه، یه دفعه هروئین جاش میومد. نه اینکه حالا ممکن بود بعضیا دست داشته باشن در اینکه عمدن مبارزه کنن، تریاکو جمع کنن که هروئین رو جایگزینش بکنن. اما یه وجه قضیه هم این هست و اون این که وقتی شما مبارزه میکنی با یه ماده مخدر یا مجموعه مواد مخدر بنی که تو جامعه کمش بکنی، خود به خود قیمتش بالا میره و سود قاچاق رو تو این حوزه بالا میبره و قاچاقچی رو حریص میکنه به این که بیشتر توزیع کنه چون سود بیشتری داره. میگه من اگر از افغانستان بیارم بخوام ببرم اروپا، تو ایران 100% سود میده، چرا من همینجا خرج نکنم، ریسک کنم تا اروپا ببرمش، همینجا مصرفش میکنم، یعنی میفروشمش. یعنی این ریسک رو میپذیره و مواد مخدر رو به قیمت بالاتر و با سود بیشتری به مردم میفروشه. یعنی ما داریم مبارزه میکنیم، ما واقعا هم صادقانه و خالصانه چقدر هم شهید تو این زمینه دادیم و هیچ کمک بین المللی درست و درمانی هم نشده واقعا تو این زمینه. اما ناخواسته دامن میزنیم به این که مواد مخدر رو بیشتر مصرف کنیم یا حتی مواد مخدر جایگزین جاش بیاد. نمیدونم، من بارها با مسئولین در این زمینه صحبت کردم و گفتم که این رویکرد رویکرد درستی نیست، اما به دلایلی که خب دلایل اونها هم منطقی است معتقدن نبایستی به همین شکل ادامه پیدا کنه. توی همچین حوزه‌ای فکر می‌کنید مسئولین چیکار می‌تونن بکنن برای اینکه اعتیاد رو کاهش بدن؟ آقای دکتر نوروزی عزیز،
خب این سوالی که شما مطرح فرمودین یکی از به قول معروف سخت‌ترین سوالات تو این حوزه هستش. تصمیم گیری در مورد اینکه یه جامعه یا یک در واقع کشوری با مواد چجوری برخورد بکنه، یک روی کردش اینه که چه چیزی منطقیه و چه چیزی میتونه که مثلا شما این مدلی که در واقع سوال مطرح کردید، نتیجه که ازش گرفته میشه اینه که ما چجوری بتونیم بهتر مدیریت بکنیم این فضا رو، بدون که آسیب کمتری ببینیم. حتی در واقع برنامه ششم توسعه و سیاست های اخیر مبارزه با مواد مخدر این کلمه وارد شده، یعنی که به جای اینکه ما بتونیم شرایط رو مدیریت بکنیم بدون اینکه در واقع یا اینکه آسیب هاش رو کمتر بکنیم، بدون اینکه لزوماً و ضرورتاً در واقع روی در واقع ریشه کنی اون بازار غیر قانونی که وجود داره متمرکز باشیم، بتونیم که اون رو مدیریت بکنیم و کاهشش بدیم و اینجور چیزها.
متأسفانه
این یه بچشه. یه بچه دیگه‌اش هم پذیرش اجتماعیه دیگه، یعنی که اجتماع انتظاری که دارن در مورد مشکلات چی هست، انتظار جامعه و پذیرش جامعه به سمت اینه که انتظار دارن که در واقع مدیریت بشه. چند سال پیش من یادم که در مجلس قبلی کمیسیون قضایی حتی اینو مطرح کردن که ما میخواییم مثلا بیایم به صورت مدیریت شده تریاک آزاد بکنیم و واکنش اجتماعی که دیدیم، من برداشتم این بود که پذیرش اجتماعی برای این قضیه کمه.
درست. اجازه بدید آقای دکتر نوروزی، چون از مجلس گفتید آقای دکتر ولی اسماعیلی نایب رئیس متحد کمیسیون اجتماعی هم به ما پیوسته، از ایشون هم در این باره سوال بپرسیم. آقای دکتر اسماعیلی خدمت جناب عالی، سلام و صبح بخیر میگم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من ببخشید ولی اسماعیلی نیستم، مهدی اسماعیلی هستم.
ببخشید.
من تو کمیسیون آموزش و تحقیقات هستم.
البته مهدی هم ولی خداست دیگه آقای اسماعیلی.
ارادت
دارید خدمت شما. ارادت دارید. خیلی متشکرم. من عذرخواهی می‌کنم. من سرسابی نمی‌دونم چم شده که اینقدر اشتباه می‌کنم. ببخشید. آقای اسماعیلی بزرگوار. آقای دکتر اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس هستید. ما بحث اعتیاد رو داریم مطرح میکنیم و اینکه چالش های حوزه اعتیاد برای جوانان ما چیه. ما یه وجهی وجود داره و اون اینی که ما تو حوزه تربیت خانواده های ما مشکل مسئولیت پذیری و تعهد پذیری رو در فرزندانشون میبینن، از طرفی در کتب آموزشی ما اون آموزش لازم برای مقابله با طرزها و استراب‌ها و آسیب‌ها دیده نشده. یعنی ما وقتی میترسیم پناه میبریم به چیزی که ترس رو کم کنه، در حالی که توصیه‌های تربیتی دینی ما اینی که از چیزی که میترسیم مقابلش بیست تا اون ترست بریزه. اینا متأسفانه تو آموزه‌های ما کمه آقای دکتر اسماعیلی عزیز. به همین خاطر اعتیاد به 20 سال و حتی زیر 20 سال رسیده تو مواد مخدر صنعتی. حتی چه باید بکنیم؟ آقای دکتر نوروزی نکاتی رو گفتن و اشاره کردن مجلس، که مجلس گفتن آقا ما میتونیم مواد مخدر رو اصلا مدیریت شده، مثلا شربت متادون بدیم به معتاد، اون مثلا حالتهای اعتیاد بهشون بده اما وابستگی براشون نیاره، اما پذیرش اجتماعی نداره. چرا تو کشور توسعه یافته این کارو میکنن ما نتونیم این کارو بکنیم؟ آقای دکتر اسماعیلی
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین اونی که اشاره فرمودین واقعا اعتیاد به مواد مخدر یکی از آسیبایش که بیشترم هدفشون در واقع نابودی نسل خلاق و نسل فکور جامعه هست.
درست.
هم این در گذشته هم بوده، برای اینکه کشورهای استعماری بتونن به اهداف خودشون برسن، جوامع تحت سیطره خودشون رو به نوعی گرفتار مواد مخدر میکردن که اینا همواره تحت سلطه آنها باقی بمونن. با توجه به اینکه این مواد مخدر سنتی اخیراً جاشو داده به مواد مخدر صنعتی، واقعا کار رو سخت‌تر کرده. تا دیروز خانواده ها مدارس میتونستن ابزارهایی که جوانان برای مصرف مواد مخدر سنتی به کار ببرن اینا رو خوب کنترل میکردن، پایش میکردن، بچه هاشون رو به نوعی اینا تحت کنترل خودشون در می آوردن. اما این مواد مخدر صنعتی واقعا کار رو پیچیده کرده، با چند تا ترکیب مواد شیمیایی متاسفانه این هم غالبا هم بدون ابزار هم هست، واقعا کار رو سخت کرده برای اینکه یه کنترلی از سوی خانواده ها برای روی بچه هاشون انجام بگیره. به همین جهت واقعا نیازمند یه برنامه ریزی خاصیه. اینی که دوستان می فرماین که واقعا ما با دست خودمون بیاییم یه نوعی برای بحث استفاده از مواد مخدر یه نوعی خودمون قبول کنیم که اینو باید مصرف کنن، شربت بدیم، نمیدونم یاد قرصشو بدیم، در واقع تایید صورت مسئله است. ما باید بگیم که این از یکی از آسیب‌های اجتماعی، این یکی از مظاهر در واقع انحطاط یه جامعه است، مظاهر در واقع از بین بردن استعداد و توانمندی های جامعه هست. این باید به عنوان یه منکر تلقی بشه.
درست.
حالا بعضی از دوستان میگن که خب حالا این یه نوع بیماریه.
درست.
حالا من فراتر از این رو میگم، میگم این واقعا یکی از مظاهر در واقع نابودی ملت هاست. باید زشتی و قبح قضیه رو در جامعه خصوصا از طریق رسانه ملی که متاسفانه نمیدونن چرا این رسانه ملی به این پرداخت نمی کنه و خب چند سال پیش به این پرداخت می شود، متاسفانه قبح قضیه برداشته شده. یه مطلب دوم، ما الان به دنبال این باید باشیم که از طریق رسانه ملی یا اینکه مدارس دانشگاه ها به جایی برسونیم که واقعا اهمیت مبارزه با مواد مخدر رو دائما گوشتت بکنیم، که تا جامعه خودشو به امانه قبح به نگاه کنن. و متاسفانه یکی از الان برنامه های کشورهای استعماری اینه که این رو به عنوان یک پدیده تمدنی به حساب میارن که هر کسی بیاد مثلا سیگار مصرف کنه، مواد مخدر مصرف کنه، نشانه به نوعی داشتن یک برگه های تمدنی به حساب میاد براشون.
دوست.
اینا همشون نیازمند کارهای فرهنگیه.
بله.
که به نظر میرسه که جامعه ما و مسئولین ما مثلا مجلس هم مصمم برای این هست که بیاد برنامه هایی که در کمیسیون اجتماعی هم خبر دارم دوستان ما ورود کردن.
بله بله.
کمیسیون آموزش ما هم واقعا ما آمادگی رو داریم که بتوانیم زیرساخت های لازم رو برای اینکه این فرهنگ رو بالا ببریم.
دوست.
در ارتباط با مواد مخدر انشاءالله که برنامه‌ریزی لازمه رو داشته باشه.
آقای دکتر ما اگر کل صدا و سیمامون با کل بودجهش بیاد پشت این قضیه بیسته، بودجه و سرمایهش یه دهم سرمایه قاچاقچیای مواد مخدر نمیشه. من از کسانی که تو این زمینه مبارزه با مواد مخدر میکنن این رو شنیدم که ما دوربینای دید در شب داریم که مثلا 2-3 کیلو وزنشه، با بدبختی دستمون نگه میداریم تو این بیابونا که ببینیم مثلا از کجا دارن مواد مخدر قاچاق میکنه، بعد اونا یه عینک دودی میزنن دوربین دید در شبه. یعنی این یکی شها فقط ها. و وقتی ما مبارزه میکنیم با مواد مخدر، جمع میکنیم از تو بازار قیمتش بالا میری، اون تحریک میشه این ماده مخدر رو با سود بیشتری بفروشه. اینو چجوری حلش کنیم؟ اصلا شما حرف شما درست، آقای دکتر نورزی هم گفتن حساسیت اجتماعی رو زیاده، همین فرمود شد، شما هم همین رو ثابت کرد. اینو چجوری حلش کنیم؟ یعنی کجای دلمون بذاریم که هر چی گرونتر میشه، ببین شما الان خودرو ارزش کمه، قیمتش بالاست، همه دارن حمله میکنن برای سرمایه گذاری تو حوزه خودرو، خب معتادم همین میشن دیگه، دزدی بیشتر میشه برای اینکه مواد مخدر مصرف
کنن.
خواهش میکنم
ببینید، ما دو تا مسئله، یکی قاچاق مواد مخدر هست، یکی اعتیاد به مواد مخدر
هست.
این که الان شما میفرمین بحث قاچاق مواد مخدر هست،
دامن میزنه آقای دکتر، دامن میزنه، میگه دامن میزنه. ببین شما گفتید مدارس،
الان ببین اینو میخواستم عرض کنم، قاچاق مواد مخدر پشت قضیه، پشت بند قضیه، به دست آوردن سود کلانی که شما هم اشاره کردید درست هم هست، اما اعتیاد به مواد مخدر یک چیز دیگه هست. ممکنه قاچاقی خودش مصرف کننده نباشه،
درسته،
فقط این واسطه گری بکنه که سود کلانی به دست بیاره.
اگه ما سودو کم کنیم چطور؟
نه ببینید، ببینید الان همینه، الان شما، چون من به عنوان که مدت ها مسئول امور اجتماعی استانداری بودن،
بله بله، بوده
کاری همه هم
درسته،
که الان با کمترین هزینه در اختیار بچه قرار میگیرن. یعنی الان شما مواد مخدر گرام نیست، مصرف مواد مخدر متاسفانه با توجه به اینکه دشمن هدفدار این کارو کرده، با براحتی و با کمترین هزینه در اختیار الان مصرف کننده قرار میدن.
بله.
بس بنابراین این یه توطعه است به نظر میرسه که مبارزه با این آسیب اجتماعی نمیتونه صرفا و حتما به صورت قهری باشه.
بله.
نمیگم خب به هر حال مامورین باید خب به وظیفه ذاتی خودشون عمل بکنن.
بله.
و جلوی قاچاق مواد مخدر گرفته بشه. اما این که من گفتم که فرهنگ سازی بشه و واقعا علارمی که این وجود داشته باشه مصرف نکنن.
بله.
مثل یه گناه، ببخشید، مثل یه گناهی که آدم میدونه این گناهه اما نمیکنه، این گناه رو، این کار زشت رو نمیکنه. این باید کار بشه، این کار فرهنگی روی همه تاثیرگذاریش باید داشته باشه.
الان شما از جمعیت جان؟ الان شما از جمعیت معتاد دانش آموزی خبر دارید آقای دکتر اسماعیلی؟ از تعداد دانش
آموزی
نه، من تعداد چه میدونم، بارها هم گفتم رو آنتن 140 هزار دانش آموز داریم که ما معتادن.
من اینو حالا زیاد
چرا، من از دو سه وزیر سوال کردم اینها رو، میدونم که اینجوری آمار. خب چیکار باید بکنیم؟
قشر یکی از اهداف کشورهای استعماری بالاخره گرفتار کردن نسل جوان هست. این نسل جوان یه مثلشن تو دانشگاه و مدارس هم هست، خب طبیعتا قرار میگیره، اما باز همه اینا مستلزم اینه که کارهای فرهنگی رو مستمرن انجام بدیم و کارهای حمایتی هم انجام بدیم. این یکی از مواردی که میتونه تاثیرگذار بشه بحث بیکاری هست. الان جوانی که بیکار باشه، خب طبیعتاً این میره سراغ چیزی که این حالت آسیش در بیاره و مشغول کنه و این مدت رو با خودش بر بره.
بله.
ما اشتغال رو جدی بگیریم باید. جوانی که دنبال اشتغال رفته، خب فرصت نمی کنه بیاد خودش مشغول کنه. در ثانی اگه هم خود گرفتار شد، این میفهمه که میذارن بیرون اینو.
درسته.
یکی از الزامات این مبارزه با مواد مخدر هم همین ایجاد اشتغاله.
بله. الان از قیمت مواد مخدر شما اطلاع دارید آقای دکتر اسماعیلی؟ مثلا یک سورت یا یک گرم شیشه الان قیمتش چنده؟
من نه، واقعا مصرف کننده نیستم.
نه، منم مصرف کننده، مگه آدم بدونه، مگه بعد مصرف کننده باشه بدونه آقای دکتر؟
نه، من اطلاع ندارم.
یک سورت یا یک گرم مثلا.
ببینید، من دقیقاً اطلاع ندارم. نه. اما واقعا چون این، ببینید، مواد مخدر سنتی با مواد مخدر صنعتی فرق میکنه.
بله بله.
مواد مخدر سنتی خب یک رقم خودشو داره، اما مواد مخدر صنعتی با توجه به ترکیب چند مواد شیمیایی به راحتی هم تو داروخانه ها و لوازم بهداشتی اینا که میفروشن میره میخره و ترکیب میکنه. متاسفانه
آخه اینطور نیست آقای دکتر. من یادم آقای قاضی هاشمی که اومدن با خودشون یه بار درباره اعتیاد صحبت میکردیم، گفتن ماده مؤثره‌ای که باهاش مواد مخدر صنعتی رو تولید میکنند و خود وزارت بهداشت وارد میکنه برای دارو.
همین دیگه از کنم.
اگر این پایش بشه به اندازه بیاره وارد کشورشه که فقط باش دارو تولید کنن، وقتی مواد مخدر صنعتی هم تولیدش پایین بیاد و قیمتش بالا.
ببینید، من عذر میخوام، مواد مخدر صنعتی چند سال پیش با ترکیب 15 تا مواد شیمیایی ترکیب میشد.
خب.
اینه متاسفانه پیشرفت کردن اینا هم. اینا الان آوردن زیر 8 قلمه.
بله بله.
این 8 قلم رو ترکیب میکنن مواد مخدر صنعتی درست میکنن.
بله.
این 8 قلم هم لزومن این نیست که ما چلوشو بگیریم، مثلا بعضی مواد خود برای مصارف دیگه این کار خود داره.
درسته.
اما این ترکیبش در این مواد مخدر صنعتی رو میسازه.
درست.
بنابر این نمیتونه ما مثلا این مثلا الزامات این مواد شیمیایی رو ما مثلا ما کم کنیم.
بله.
به هر حال اینی که عرض کردم خدمت شما، مبارزه با مواد مخدر یک برنامه ریزی همه جانبه رو لازم داره.
درست.
که همه هم اشتغال توش داشت دیده بشه، هم مسائل فرهنگی رو ما باید داشته باشیم.
بله.
مسائل مختلف هم واقعا سیستم های نظارتی و کنترلی ما هم باید قوی عمل بکنن، همه باید دست به دست هم بدن تا یه تغییر رفتار رو در جامعه و بین جوان ها ما شاهد باشیم.
خیلی متشکرم. من تجربه میکنم که هر وقت میگیم همه دست به دست هم بدن، یعنی هیچ کس دست به هیچ دست هیچ کس نده. ممنونم آقای دکتر اسماعیلی برای تازه محفظت میکنم. خداحافظ میشین شما. خداحافظ میشین شما. آقای دکتر نوروزی سکوت شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم. به من گفتن آقای دکتر اسماعیلی تو مسیر هستن، به همین خاطر من ناچار شدم که تمام سوالاتم ازشون بپرسم بعد به شما برگردم. آقای دکتر، همونطور که شما گفتید این پذیرش اجتماعی وجود نداره، در صحبت آقای دکتر اسماعیلی هم مطرح شد. علی ای حال ما چه در حوزه مصرف و مردم با یک مشکل چند مشکل مواجهیم، این که ما تو حوزه تربیت هامون با چالش مواجهیم، من تو هم تو حوزه توزیع مواد مخدر که در واقع میشه گفت زورمون نه اینکه نرسه ها، اما بالاخره داریم زور آزمایی میکنیم با قاچاقچیان مواد مخدر دیگه.
بله.
امکانات اونها به واسطه پولای هنگفتی که به دست میارن بیشتر هست، حتی فضا سازی روانی هم که میتونن ایجاد بکنن بیشتره، حتی تو همین دوران کرونا که من به کرات گفتم اصلا ترویج میکنم، میگن آقا معتاد بشی اصلا کرونا نمیشی. کی گفته همچین چیزی؟ برو نگاه کن. میخوام بگم تو همین شرایطی های دکتر نوروزی، نه ما میتونیم نظر آقای دکتر اسماعیلی و دوستانشون تو مجلس عوض بکنیم. ده. که بگیم ما یه همچین اتفاقی بیفته، چون ببینید الان فضایی که مجلس میگه این گناه اصلا.
درست.
که یه زمانی گفتن از چراغ قرمز رد بشی گناهه، اینم میگفتن زمانی دیگه. خب راه حل میانه به نظر شما چی آقای دکتر نوروزی؟ یعنی نه این وریا ناراحت بشن نه اون وریا.
بله ببینید، عرض کنم من یه چند تا تجربه‌ای که توی دنیا وجود داره در مورد تصمیم گیری، ببینید در مورد موضوعات مختلف که خیلی غیر قابل قبوله و اینجور چیزها، مکانیسم مختلف کنترلی توی جوامع وجود داره.
خب
به عنوان مثال، خب دروغ گفتن هم گناهه، ولی مثلا به قول معروف جرم کیفری که همینجور مشخصا شما یه چیزی رو خلاف واقع بگین ممکنه که جرم کیفری نباشه، بلکه در حوزه اخلاق جوامع تصمیم میگیرن. یا غیبت کردن کار خیلی خیلی بد و ناپسندیه، منتها خب جوامع تصمیم گرفتن که این رو در حوزه اخلاق و در حوزه در واقع مناسبات بین فردی این رو کنترل بکنن و در سطح خانواده و تربیت و اینجور چیزها. یه سری دیگه از کارا هست که کاراییه که اینها خلافه، اما لزوماً خلافی که منجر به مجازات کیفری بشه نیست. مثل همین چراغ قرمز رد کردن. چراغ قرمز رد کردن هم خلاف قانونه، اما سوء سابقه نمیشه و جریمه در پی داره و خود همون جریمه میتونه به صرف ایجاد فرهنگ مناسب ترافیک یا بهبود وضعیت چیز بشه. بنابراین بعضی از کارهایی که خیلی بد و ناپسنده لزوماً جرم کیفری نیست و برخورد کیفری باش نمیشه، ممکنه که در حوزه اخلاق باهاش برخورد بشه.
آه.
یا در حوزه تربیت، یا ممکنه که در حوزه جرایم مدنی با اینها برخورد بشه، مثل دوبله وایستادن، یه طرف رفتن و اینها. و باز بعضی در مورد بعضی از فعالیت‌های دیگه جوامع تصمیم میگیرن که اینها رو با جرایم، یعنی با سیستم قضایی و انتظامی باهاشون برخورد بکنه. گرایشی که توی دنیا وجود داره اینه که در مورد بعضی از مواد در واقع حرکتی در سیاست‌گذاری توی دنیا وجود داره که اینها رو ببرن از جرایمی که برخورد کیفری باهاشون میشه تبدیل کنن به جرایمی که خدمتتون عرض کنم که برخورد مثل جرم راهنمایی رانندگی یا مثل برخورد اونجوری میشه. اصطلاحا بهش میگن که خدمتتون که آرزم، جرم زدایی بشه از مصرف مواد. یه پله باز آسان‌ترش اینه که کیفر زدایی بشه. کیفر زدایی اینه که یعنی افرادی که مصرف مواد دارن همچنان جرمه، ولی در واقع به فرد منوطه به این که یه تعهد اجتماعی ازش میگیرن که منوطه به این که بری خودت اصلاح بکنی، فرصت داده میشه از پیگیری قضایی در واقع تعلیق میشه. برای نحوه مختلف جوامع رو اگه بخوایم از اصطلاحاتی که در حوزه سیاست گذاری مواد وجود داره استفاده بکنیم، یک حالتی در واقع کریمینالیزیشن، اون حالت تشدید مجازاته و هی سختگیری بیشتر و این هاست که هم شما میفرمایید اینه که چون این بازار خیلی این پدیده بادکنکی در زیاد، شما یه طرف فشار میدید یه طرف دیگه میزنه بیرون، در واقع سیستم های کریمینالیزیشن شدید یا تشدید مجازات موفق نبوده متاسفانه. یه مرحله دیگه هست که بیان در واقع از مصرف کننده ها کیفر زدایی بشه، یه مرحله دیگه این که جرم زدایی بشه. و واقعیتش اینه که در مورد مواد سنگین هیچ جای دنیا قانونی سازی به اون معنی که بگیم که در واقع مثلا افراد واقعا قانونی بهش دسترسی دارن اتفاق نیفتاده. اما میخوام بگم چیزایی که میتونه کمک بکنه که اینکه تجارب دنیا رو ببینیم در مورد اینکه چطور این پدیده رو بهتر مدیریت بکنن کردن، و اینکه از سایر مکانیزمایی که در اجتماع وجود داره بتونیم استفاده بکنیم. مکانیزمایی مثل در واقع اینکه یه جاهایی هستش که از طریق جرائم نقدی و اینها پدیده مدیریت بشه، یه جاهایی از طریق عرض میکنم که این بر حسب مواد مختلف متفاوته. منتها این که در واقع خدمت اینا رو در نظر بگیرم، من فکر میکنم که اگر ما بدونیم که در واقع چی میخوایم، و حالا در حوزه سیاست گذاری البته میگم این حوزه تخصصی من نیست، من به عنوان علاقه من رفتم فقط خوندم. من در حوزه مثلا حقوقی قانون گذاری و اینها، خب من در حوزه بهداشتی و درمانی فعالیت کردم و حوزه مستقیم فعالیت و حوزه تخصص مستقیم من نیست، ولی افرادی که در واقع حقوق دانن جامعه شناس هستن بیان تجارب کشورها رو مرور کنن، و اگر به لحاظ کارشناسی به یه مدلی که بشه وضع موجود و بهتر مدیریت کرد برسن، این موقعی که ارائه بشه به مردم و منافع مزایش خوب توضیح داده بشه، رسانه هم کمک بکنه، میشه این پذیرش اجتماعی رو ایجاد کرد. فقط این در واقع خدمت نهست کنم چیزی که من یه نکته هم بگم، حالا شما نکات نگرانی ها رو مطرح کردید، نگرانی هاتون هم بجاست، ولی به طور کلی من احساسم اینه که ما جهتمون رو به مثبت، یعنی که من برداشت خودم از ممکن شما یا شنونده های شما
خیلی نکته خوبی، چون
من ممکن شما یا شنونده های شما احساس بفهمین که خب این خوشبینانه است یا غیر واقع گرایانه است، ولی چیزی که ما نیاز داریم در حوزه مدیریت این پدیده های حقوقی قانونی، مسائلی که بین رشته ای یعنی یک حوزه پزشکی دارن یک حوزه آسیب اجتماعی دارن، و اینه که ما انباشت تجربه درونی داشته، یعنی تجربه درونزا ما بتونیم بگیم بفهمیم که در مدل خاص کشور ما چی داره جواب میده، این انباشت بشه. و اینکه کاره تکراری، مثلا اگه یه کاره مثلا 10 سال قبل کردیم و فهمیدیم دیگه جواب نمیده، دوباره نخواهیم اون کار، یعنی اون کار رو دوباره از اول بکنیم، و این داره اتفاق میفته به نظر من.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر نوروزی از هم نگاه واقع بینانتون، همین که به صورت میدانی این موضوع رو رصد کردید و اطلاعاتی که کمک میکنه به شهروندان و البته سیاست گذاران رو ارائه دادید. خیلی ازتون ممنونم، براتون روزی موفقیت میکنم.
خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب آقای جواد جاوید نیا، معاون محترم پیگیری امور فضای مجازی دادگستری کل استان تهران، روی خط ارتباطی بودن درباره جمع‌آوری کمک و به نوعی خیریه ها در فضای مجازی. میخواییم باشون صحبت بکنیم. آقای جاوید نیا خدمتون سلام بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اندم عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم ازتون. خواهش می‌کنم آقای جاوید نیا، تقریب توقی می‌خوره، چهار کوچکترین اتفاق میفته میبینیم که دستی دراز میشه که کمک کنید برای فلان مشکل، فلان حوزه. ما ماسه خیلی الفیم بیم جیمیم دالیم، میخوام یه همچین کاری رو انجام بدیم و بیشتر هم تو فضای مجازی است. حالا فضای مجازی یه حوزه هایی هست حساسیت امنیتی ایجاد میکنه، قاعدتا مسئولین آلودگی امنیتی ورود میکنن و جلوشو میگیرن.
بله.
اگر در داخل کشور نباشه، خب حالا پیگیریاش قطعا سخت‌تر میشه. اما تو این حوزه بحث کمک به خیریه ها و حالا در حوزه های مختلفی که تعریف میشن، نگه کنیم یه تعریفی دارن برای خودشون.
بله.
تو فضای مجازی فعالیت خیلی زیاده.
درسته.
بعضی از این فضاها خب از دسترس خارج نیستن، خیلی راحت در اختیارن. یه تبلیغی کالایی میشه، هزینه پرداخت میشه، میگه بخشی از این میره برای کار خیریه. یعنی حتی به واسطه میگن به خیریه کمک میکنی، با خرید یه کالا به فلان خیریه کمک کنی، اینقدر درصدش میرسه به مثلا چه میدونم بیماران یا مثلا افراد ناتوان و غیره. علت این که ممنوع شده شاید خیلی علت روشنی باشه که به چه دلیل این رو ممنوعش کردی، اما آیا واقعا میشه با اینها برخورد کرد؟ چون بالاخره از احساسات مردم برن استفاده میکنن دیگه.
بله. ببینید خب عمده بحث برمیگرده سمت خود مردم و همینطور رسانه‌ها که باید اطلاع رسانی کافی و کاملی در این زمینه انجام بدن.
خب
ما مواردی که شاهد بودیم، بعضی از افرادی که اومده بودن در واقع اظهار عجز و نداری کرده بودن در فضای مجازی و پولهای براشون جمع‌آوری شده بود.
بله.
و اینها رو در راه‌های بعد که در واقع بررسی کردیم، می‌بینیم اصلا کاملا خلاف هست و طرف انسان متحول و پولداریه و اقدام کرده از این طریق از احساسات مردم سوء استفاده کرده.
ها.
یا مواردی که حتی طرف نیازمند بوده،
اما
یک در واقع مطلب به اصطلاح تحریک کننده ای رو قرار داده.
بله.
داخل سایت یا از بعضی از چهره ها استفاده کرده، چندین برابر اون مبلغی که نیاز داشته. حالا یه موردی بود.
بله.
که خانومی برای بچهش نیاز به عمل داشت.
بله.
شاید مثلا 100 میلیون تومان حدودا نیاز به عمل داشت، بالا بر 1 میلیارد جمع‌آوری شده بود.
اصلا آقای جاوید نیا، خودم من خاطرم هست که پیرمردی در فضای مجازی منتشر شد، گفتن که من نوه‌مو دارم نگهداری میکنم، پدر و مادرش مثلا تو تصادف کشته شدن و یه الان سفره ماست. مثلا سفره بود، نون و سیب زمینی بود.
بله.
بعد مثلا بچه هم یه گوشه خوابیده بود، یه حالت خیلی ناجوری، یعنی مثلا نگاه میکرده به این تصویر واقعا آدم تحت تاثیر قرار میگیره. بعد سلبریتی ها اینو منتشر میکردن.
درست.
یعنی آدمایی که ما میشناسیمشون مورد وثوق هم هستن.
درست.
من یه چیز دیگه میخوام بگم آقای جاوید نیا عزیز. ببینید رئیس سابق جمعیت هلال احمر دستگیر شد دیگه، بازداشت شد.
درسته.
خاطرتون هست دیگه.
بله.
میخواست به قصد یه شرکت در یه همایش خارج از کشور بره که نیروهای امنیتی او رو بازداشتش کردن و بحث اختلاس او در جمعیت هلال احمر هم مطرح شد. ببین این خبرها در کنار اون اتفاقاتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اینا هم تو فضای مجازی منتشر میشه. یعنی میگیم خب مردم میگن خب آقا ما به هلال احمر کمک کنیم، این رئیسشون، حالا نمیگم اثبات شده ها، بالاخره بازداشت شده دیگه.
بله.
این ولی نگاه میکنم یه خب این بالاخره یه سلبریتی مشهوره دیگه، وقتی دارین که الکی نمیگه که بالاخره رفته دیده مواجه شده دیگه، آدم اینو کجای دلش بذاره آقای جاوید نیا که بالاخره آدم به یه جمعیتی باید اعتماد بکنه که رسمی است در کشور، رئیسش اختلاس کرده بازداشت شده. یا بیاد اون حوزه سلبریتی رو ببینه، یا ببینه که خب مثلا